معشوقه من نیمه جانم تو هستی، به عهدی که به هم بسیم که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خنده به این دل نشستی. تو شدی جسم جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من. من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم جان من، گل مهربان من.
بله، انشالله که سلامتتان درست باشین، جانتان جور باشه. 10:51 است. سلام خانم حسینی عزیز، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب ما، روز خوب شما هم بخیر و سلامتی باشه
انشالله. سلامت باشین. درباره مهمانی رفتن و آداب مهمانی و چه قسمی باشه، چی آداب و ترتیبی باشه، میخواییم که از شما بشنویم بیشتر.
بله، وقتی نام مهمانی رو میشنم من میگم یک حس شادی بر آدم ایجاد میشه، چه مهمانی بره چه مهمان داشته باشم.
بله،
اما هر چیزی که آداب و رسوم یک فرهنگ خاصی داره، مهمانی رفتن و مهمان داشتن هم خودش دارای یک سری آداب و فرهنگ است که خصوصا در فرهنگ های غنی ما به این مسئله بسیار توجه میشه و شاید نکات ریزی وجود داشته باشه که اگر دقت بکنیم و استفاده بکنیم، من میگم او مهمانی ما و مهمان داشتن ما بسیار لذت بخش و خاطر انگیز میشه. خب وقتی من میخوایم دیگه مهمانی دعوت شوم، چه آدابی را باید رعایت بکنم؟ یکی، ارزش وقت میزبان را در نظر داشته باشم. خب معمولا وقتی که دعوت میشی، خب به صورت رسمی دعوت میکنن، یا تلفن میزنن، یا کارت دعوت براتون میفرسته، یا پیامک میکنه، یا زبانی. حتمی قدیما که دم در میرفتن، خب حالا که او رقم نیست، ولی خب از رسانه های روز به خوبی میشه استفاده کرد و بسیار با احترام و عزت مهمان دعوت کرد یا آماده شد که به مهمانی بریم. خب اول ارزش میذاریم به دعوت مهمان ما. وقتی یک نفر من میگم دعوت میکنن، پس او قابل احترام است که من به دعوتش پاسخ بدم. زمانش اگر تعیین شده که خب ظهر است و صرف عصرانه است، نهار است یا شام است، با قبلش من باید تایم ها و روزهای خالی خود در نظر داشته باشم. آیا اون ساعتی که میزبان مرا دعوت کرده من میرسم، یا گاهی پیش آمده که مهمان دعوت قبول کرده، بعد همه منتظر هستن اما کاری پیش آمده، موضوعی درگیری پیش آمده و من خیلی دیر میرسم و اصلا خوشایند نیست که میزبان بسیار منتظر باشه، یا در حال کسان دیگه اگر در اون مهمانی حضور داشته باشه، چشم درا و چشمشون به قول در خشک شد. پس قبل از این که من یک مسئله پیش آمده، حتما یا از طریق پیامک یا از طریق تلفن اطلاع رسانی به میزبان بکنم که متاسفانه کاری برای من پیش آمده و من با تاخیر میم اگر موردی ندارم، برای مهمانان و عذرخواهی بکنیم. و این که یکی از آدابهای بسیار قشنگی که در فرهنگ ما وجود داره و میتونه این رفت آمد خودش یک ارتباط مؤثر لذت بخش بکنه، مهمان ها، من این در رسم های خودمون بسیار دیدیم که دست خالی به خانه میزبان نمیرن، حتما یک شاخه گلی، یک شیرینی، یک چیزی همراه خودشان میبره که قدردان میزبان باشه. و در یک کتابی من خوانده بودم، روانشناسی بود که میگفت در رفت آمدهای خودتان که وقتی خانه دوستان و عزیزان خودتان می روین، حتما یک هدیه حتی کوچیک با خود ببرید و اگر او شرایط نداشتین، هدیه شما یک زبان مهربان، یک حال خوب، یک چهره خندان، یک ظاهر مرتب و ای که خیر و سعادت از طریق جملات زیبا برای میزبان هدیه ببرید.
بله، نکات خیلی خوبی را اشاره کردین خانم حسینی عزیز. این دست خالی نبودن، حالا هر چیزی از یک شاخه گل گرفته، یک گلدان گرفته، یا هر چیزی که در امکانات ما باشه، حس خوبی ایجاد میکنن. اشاره کردین با استفاده از رسانه های روز برای این هماهنگی رفتن به مهمانی ها در شرایطی که خب قبلا امکانات نبود، ناگهان مهمان سرزده میرسید بعضی وقتا، بله، در شرایطی که صاحب خانه آمادگی نداشت. این که مثلا فرض کن قبل از رفتن یک پیام بتیم، یک پیامک بتیم، یا اگر دیرتر میرسیم با یک پیامک ساده صاحب خانه رو خبر بکنیم، خیلی به اصطلاح فضا را بهتر میکنه، در حالی که خیلی کم خرج است و آسان است. ولی یک چیزی از خانم حسینی که عادت چون نشده میبینی که از این امکان به خوبی بهره برداری نمیشه متاسفانه.
دسترسی به قول شما، خب با توجه به زندگی امروزی، مشغله ها، کارها و تا خدا رو شکر زنان ما هم در اجتماع فعال هستن یا شاغلن یا به هر حال کاری داره، کورسی داره، نمیدونه هر برنامه داره. خب مثل قدیما اگر یک نفر سرزده چی دوست حتی فامیل نزدیک میخواستن برن، خب اطلاع نمیدادن، در میزدن و اکثرا در خانه بودن. اما امروزی ای نیست و من احساس میکنم این فرهنگ جا افتاده که قبل از آمدن هر کسی، من حتی اگر خانه برادر خود میرم یا خانه مادر خود میرم، قبلش تماس میگیرم که خانه باشه یا نه. چرا که من یک مسافت رو باید طی بکنم، یک هزینه رو باید عیاب و ذهاب خود پرداخت بکنم و اگر بدون اطلاع برسم ممکنه که خانه باشن اما آماده پذیرایی از مهمان را نداشته باشد، یک شرایط خاصی داشته باشد. به هر حال نمیدارم هر چیزی که اون میزبان برای خودش دارد. چرا که اتفاق افتاده که من شاهد بودم، کسانی گفتن خب من مهمان سرزده داشتم ولی اون شرایط پذیرایی از مهمان نداشتم، در حال یک مسئله داخل خانه بوده، حتی از لحاظ روحی، روانی یا حتی از لحاظ پذیرایی. خب میگه مهمان خانه من آمده و من اون شرایط نداشتم، شاید در خانه چیزی نبوده، پیسه همراه من نبوده و من شرمنده شدم. پس نمیخوایم که این اتفاق ها بیفته. خب امروز با یک تماس تلفنی که حتی تصمیم داریم و من زودترم اطلاع بدیم خیلی بهتره، تا این که مثلا من 10 دقیقه مسیر رفت هست و من زنگ بزنم که 10 دقیقه من خانه شما هستم و باز هم من زمان بسیار کم است، حتی همی که او میزبان تا بال شبه به قول من یک جوری بکنه، شاید واقعا موقع استراحتش بوده و گفتم من خود 2 ساعت بعد خانه خود تمیز میکنم و مهمون بیا، خوش شاید این شرط نباشه و یک کم برای میزبان ناراحت کننده باشه. پس قبلش من میگم نصف روزی، چند سال قبلش، یا حتی بگم من فردا قرار شما وقت دارید که من خانه شما بیام که میزبان هم میتونه بسیار براحتی تصمیم بگیره.
بله، یعنی یک فایده دو طرف است. خانم حسینی عزیز، من چند روز پیش مهمانی قرار بود که همین طرف دیگرکی بیای خانه ما و کاملا هماهنگ شده بود و بعدش پیام و زنگی آمد که اینا ما از خانه حرکت کردیم و خیلی اون لحظه من خوشحال شدم، گفتم که چه کار خوبی، یعنی با وجودی که من نسبتا آمادگی داشتم ولی که فهمیدم که چه مقدار زمان طول میکشه که این مهمان ما به خانه ما برسه، خیلی با من کمک کرد و هم حس خوبی داشت. از یکی از فاصله خانه گفت اینا ما راه افتادیم دیگه، فرض کنیم نیم ساعت دیگه میرسیم. یک مورد دیگر هم یک خاطره که از دوستان میگفت که ما خب برادر ما جوان شده بود و همراه مادر جان ما، خب دنبال لذی بودیم که کیره بگیریم و رفتیم، یک دختر خانومی در ذهن ما بود و رفتیم دم در خانهشان که دیگه از خانهشان بریم و از پدر مادرش ببینیم و خواستگاری بکنیم. رفتیم دروازه رو تک تک کردیم و مادرش برآمد، گفت خب بفرمایید در خدمت شما هستیم. ناآشنا بودن، گفتن که خب ما برای خواستگاری آمدیم و اینجا و مادر محترم میگه که میبخشین شما باید وقت بگیرین، زنگ بزنین، هماهنگ بکنین. وای که به رسم قدیم سر خورد تا بندازیم اما تو بریم دیگه او رقم نمیشه. ولی واقعا وقتی وسایل ارتباط جمعی هست خب میشه براحتی هماهنگ کرد.
بله، وضوع مهمانی رفتن و میزبان بودن آدم حس و حال خوب داشته باشه. بله، هدف ما ایست که یکی از تایم هایی که من میگم این مهمانی و مهمانی رفتن برای آدم میده، اون حس خوشایند، حس نشاط و سلامت روان در پیدا
بله.
ما برای دید و بازدید، برای یک ارتباط مؤثر، برای یک گفتمان میخواییم که این تغییر حالت و روحیه رو برای خود ایجاد بکنیم، تصحیح بکنیم، با همون آداب و رسوم و اصولی که وجود داره پیش بریم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم از صحبتهایتان. روزتان بخیر، خداحافظ.
تشکر از شما، روزتان بخیر.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می‌کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می‌شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز و مدت یک ساعت از رادیو دری.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. ساعت 11:01 است و از شما میشنویم، از مهمانی ها، آداب و ترتیبا، استفاده از امکاناتی که امروزه برای اطلاع رسانی ها هست و مسائل از این قبیل. میگه که دختر و پسر جوان همدیگر را دیده بودن، خوش کرده بودن، خانواده ها گپ و صحبت ها، هماهنگی ها شده بود، دیگه کاملا آماده بودن که دیگه مراسم نامزدی را برگزار بکنن. دیگه شب قبلش یک مهمانی خصوصی بین دو خانواده ترتیب داده شد و خانواده عروس از این طرف دیگه به قول خودشان سنگ تمام ماندن و چیدمان خانه و نقل و کیک و کلچه و دیگه انواع پذیرایی ها، و از اون طرف خانواده داماد هم آمدن و صحبتی رد و بدل شد و دید و بازدیدی شد و قرار شد که قرار مدارا را بگذارن مثلا برای دو سه روز دیگه و یک شیرنخوری بگیرن و یا به قول دوستای ایرانی یک بلی برون بگیرن و از این گپا. دیگه آخر شب که شد، دختر و پسر جوان تماس تلفنی داشتن و داماد یا آقا پسر گفت که چقدر خوب، چقدر خانواده شما کل چیزها را ترتیب داده بودن و چقدر انواع پذیرایی، دیگه همه چیز مرتب و ما پیش خانواده‌ام سربلند شدم. دختر خانم اما رو کرد به آقا داماد و گفت که اما ما پیش خانواده‌ام سرشکسته شدم، شما چرا دست خالی آمده بودین؟ شما چرا یه چیز ناورده بودین؟ یک انگشتری، یک چیزی، یک تحفه، یک هدیه. و داماد میگه که خب ما از خاطری که میخواستیم انگشتر و سلیقه خودت باشه و خودت خوش کنی، سباش قرار بود که خودت ببریم و انگشتر خوش کنی. اما دختر میگه نه، شما باید دیشب باید یه انگشترتان می آوردین. و گپو گفت بالا میگیره و به همین سادگی کل قرار و مدار و قرار نامزدی به هم میخوره. پسر میگه که وقتی تو سر یک چنین چیزی نمیتونی و بگذری و گذشت بکنی، در مسائل کلان زندگی با ما چی خواد کردی؟ یعنی در سر یک آوردن حالا یک نشانی یا یک هدیه یا یک تحفه که میتونست او شب نباشه، حالا مثلا یک روز دیگه باشه، و سختگیری و کشو بگیری که اتفاق افتاد، به همین سادگی کلن ماجرای ازدواج به هم خورد و هیچ ازدواج سر نگرفت و دختر و پسر هر کدامشان با باری از بار سنگینی که روی شانه همدیگه گذاشتن از همدیگه جدا شدن. میریم در خدمت شما دوستای عزیز با فضای یک زندگی در قالب نمایش برنامه.
چشم بر هم گذاشتیم، 30 سال تیر شد، اولادا رفتن خانه بخت، باز ما و تو تنها شدیم. چه روزای خوبی بود،
چه دوران داشتیم، چه روزگار داشتیم.
هرچی بود خوشبخت بودی.
میگم آقایمشان شامیان خانی ما.
عجب مردمی هستن، دروازه خانه رو چار قلفک کنیم باز از پنجره میان. من نمیتونم زود بیایم، اصلا شایدم نیامدم.
چی؟ من میگم که زودتر بیا، تو میگی که شاید نیایم.
کار دارم.
آله نمیای که نمیای، گمش کو. چی پخته کنم؟
چی میفهمی چی پخته کنی؟ پیاوه میاوه کشالو پخته کو دیگه.
بله دیگه، با قوم خیش ما که شد پیاوه میاوه پخته کو. قوم خیش خودت خونیست، قوم خیش ماست دیگه، باید پیاوه میاوه کنم.
گوش کو، مالی حوصله موصله ندارم، زیادم گب نزن. که
کی چی؟ میزنی؟ نمیزنی؟ خب بزن دیگه، بزن.
حیف که سرم ناوخت شده، اگر نه
لا حول ولا. آقا جان، همی بود مرد زندگی که میگفتی؟ بسیر مرد خوبی است، بسیر مرد خوبی است، دیدم خوبیشم.
از سردم زیادی هستم، میفهمی؟
بله هستی، چرا که نه، چرا نباشی؟
زبان نکو که لط میخوری.
بیا بزن. نه بزن، زور دادت که چرا آقای میشان میای اینجا؟
تو را گفتم زبان نکو، میفهمی؟
زبان کنم چی میکنی؟
بگی بگی. خوب شدی یالی؟
مرد نگی تو نشان دادی دیگه برم. خدایا چقدر بدبخت هستم، من چی میکشم از دست از این مرد؟ خوشبخت بودیم، خیلی خوشبخت بودیم.
نبودیم، ناشکر است دیگه.
بودیم، چطور نبودیم؟ زندگی با تو بیرونش دیگرها را در داده، آتش زده بود. درونش هم من بیچاره را آتش زده، کشته مرا، مرا پیر کرده.
باز شروع کردی ها؟ باز شروع کردی؟
سوچو برالا برد بگویم، تا حالی هم کدید اگه ساختیم از خاطر اولادا بوده. فامیلی یا نه کدام خیال دیگه ور ندارد.
من هم که خط تا ندادم به خاطر اولادا بوده.
حیف جوانی گکم که در پای تو ماندم و خود پیر کردم.
عیف ما، عیف جوانی ما. میتونستم سر سه انباق دیگه بیارم، بازم لیاز کدوم.
آها تو لیاز کدی ها؟ با یک ایگه پاره ده یک کس بگو که تو را نشناسه، پیش من معلوم دار استی.
چوب میشی آیی که
بیگی بزن. تو خزورت ده زن میرسه، تو همیشه زورت به من نشان دادی. سونی ریش سفیدت سایل نمیکنی که زور خود به من نشان میتیه؟ یک دفعه سعی کن سر کلیت سفید شده؟
نشد یک دفعه از خانه برایم و خونجگر نباشم از دیست تو.
خب گناهی ماست ها دیگه، کلش گناهی ماست. سر ما پر تو، سر ما پر تو.
گوش که چی میگم؟
چی میگم؟
من وقتی غالمغال جنگ کردن ندارم.
نه که جنگ نمی کنی، نیم که غالمغال نمی کنی.
بفرما با عشق.
خو ای چی هست؟
گل هست دیگه. میگم مرا ببخش. خو
وا سر پیری و معرکه گیری، تو کی بر ما گل آورده بودی که دفعه دومت باشه؟ باز چی کار کردی که گل آوردی ها؟
سعی کن. خو هرچی بود خوب یا بد، 30 سال تیر شد.
خو تیر خو تیر شد دیگه، سر ما تیر شد.
30 سال اگه خون دل خوردیم، خون جگری کردیم، خب قبول است. یک زرگه کش گناه ما است، یک زرگه کشم گناه تو.
سردم سر ما پر تو، راست میگی.
خوب
همی
چند سبایی دیگه که زنده هستیم، میگم چرا تو غالمغال کنیم؟ چرا خوش نباشیم، خوش تر نکنیم؟
مگه من میتونم که گذشته را فراموش کنم؟ وامو گذشته نکبته.
چرا نتانی؟ مهمی است که بعد از او خوب باشیم دیگه نه؟
بعض وقتا که فکر میکنم میگم میشد یکی از ما کوتا بیاییم و جنگ و داوا نخیزه؟ ها؟ من میشه دمی فکر کدیم.
من میگم که چطور است که بالکل روی گذشته چلیپا بکشیم. البته
خوب.
خاطرات بعدشم میگم.
مگم خاطرات خوبم داشتیم.
باز شروع نکو دیگه نه؟
بچشم خیمه برو منال برد یک پیاله گک چای بیارم.
نه 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 خودم میرم، من میرم چای بیارم.
نه مثل ای که واقعا تو تغییر کردی مرد،
باورت نمیشه
دیگه. چی بگویم؟
به شب لحظه ای که در دامن افق سرکشت ستاره، کند با فسونگری سوی روی عاشقان هر زمان نظاره، شبان با نوای نیگو یادت خوش از روح و از کناره. کس کس نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه، نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی، بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
انشالله که زیر سقف خانه های شما همیشه صدای خنده و خوشی و لطافت و مهربانی و جملات و کلمات خوب انشالله تنین بندازه، نه خدای نکرده خشونت، تندی، گپا و کلام و ادبیاتی که دلهایتون از همدیگه سیاه بکنه و خاطره های بد 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 بسازه. انشالله که خوب 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 باشین در کنار همدیگه به سلامتی و تندرستی، بخصوص در این روزهایی که آمد آمد بهار است و بخیر آمادگی میگیرین و خانه تکانی میکنین و انشالله تیاری میگیرین برای استقبال از لحظه ها و دقیقه ها و ثانیه های خوب زندگی. فرصت دیگه نداریم، خیلی خوشحال بودیم و خوشحال هستیم که امروز هم توفیق داشتیم در کنارتان باشیم. فردا باز هم انشالله فرصتی باشه به جمع شما بیم و باز هم مهمانی باشه، آمد و رفت شما، رفت آمد ما، گپ و گفت و خنده و خوشی و انشالله شادمانی. تا آن زمان، تا فردا و فرصت دیگری، خدا یارتان.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. درود بر شما عزیزان شنونده و علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. در برنامه امروز گنج سعادت به ابعاد دیگری از اقدامات حکومتی امام علی علیه السلام می‌پردازیم. در این برنامه با برخی فعالیت‌های اقتصادی حضرت علی علیه السلام، نگرش آن امام درباره موضوع مالیات و نیز اهتمام ایشان به زدودن فقر از جامعه اشاره می‌کنیم. همراه ما باشید. در برنامه گذشته گفتیم که امام علی علیه السلام برای فقر زدایی دو برنامه را در رأس کار خیش قرار داده بود. اول تقسیم عادلانه اموال و ایجاد زمینه کار برای مردم و دوم توجه به عمران و آبادانی. آن حضرت خواستار نجات مردم از فقر و رسیدن به یک زندگی متعادل بود. تعبیر ایشان از رفاه اقتصادی آن رفاهی است که همگان را شامل شود. از طرف دیگر ایشان رفاه طلبی را نیز خطری عظیم برای جامعه اسلامی می دانست، لذا با آن به مبارزه پرداخت. از مهمترین تدابیر اقتصادی امام علی علیه السلام بسترسازی جهت رشد تولید و گسترش فعالیت های اقتصادی بود. از نظر ایشان از وظایف حکومت فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و سامان بخشیدن به زندگی مردم است. این اقدام حکومت موجب رونق اقتصادی شده و آثار روحی و روانی مثبتی به بار می آورد. در نهایت هم خوشبینی مردم به حکومت را در پی دارد. علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر توصیه می کند که برای تاجران و صنعتگران شرایط به گونه‌ای مهیا شود تا بتوانند نیازهای جامعه را بدون مشکل تامین کنند، زیرا استواری طبقات گوناگون جامعه وابسته به اهل تجارت و تولید و صنعت است. از برنامه‌های مشخص و ثابت همه حکومت‌ها این است که بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بر اموال و دارایی‌های مردم تامین می‌کنند. امام علی علیه السلام این نکته را از نظر دور نداشت که در طراحی نظام مالیاتی باید وضعیت مالیات دهندگان بهبود یابد. از نگاه آن امام در صورت اصلاح نظام مالیاتی و سامان یافتن اوضاع مالیات دهندگان وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. نکته مهم آن است که اموال به دست آمده از طریق مالیات باید در مسیر آبادانی و سازندگی و بهبود اوضاع کشور مصرف شود و نباید بیش از اندازه‌ای که آبادانی می شود مالیات گرفته شود. حضرت در این رابطه به مالکش در می فرماید: اما باید کوشش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد. زیرا خراج بدون آبادانی به دست نمی آید و آن کس که بدون عمران و آبادانی بخواهد مالیات را مطالبه کند، شهرها را ویران و بندگان را نابود می سازد و حکومتش جز اندک مدتی دوام نمی آورد. بر اساس سخن امام علی علیه السلام، اگر مردم از سنگینی مالیات و ناتوانی از پرداخت آن گلایمند بودند، دولت باید تا جای ممکن سنگینی بار را از دوش آنان بردارد. علاوه بر آن، علی علیه السلام توصیه می کند اگر به دلیل خشکسالی، سیل یا سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی اوضاع اقتصادی جامعه نابسامان شود، حکومت باید با توجه به وضعیت مردم از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. آن امام می فرمایند اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت محصول یا خشکسالی یا نیامدن باران یا دگرگونی وضع زمین در اثر آب گرفتن یا بی‌آبی شکفه کردند، هر قدر که امید داری موجب بهبود وضعشان می شود، از هزینه و رنجشان بکاه و این کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا آن ذخیره‌ای شود برای آبادانی شهرهای تو و زیور حکومت تو باشد. با این کار ستایش آنان را به خود جلب کرده ای و اینکه عدالت را در میان آنان گسترده ای سبب شادمانی و سرور دل تو شود. و چه بسا کارهایی پس از این پیش آید که اگر رفع مشکل را بر عهده آنان بگذاری، از صمیم دل و با طیب خاطر انجام آن را میپذیرند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
شنوندگان عزیز ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام محمدی باشید.
احنف ابن قیس میگه دعوت شده بودم کاخ معاویه، رفتم وارد سرسرای معاویه که شدم، راهنماییم کردن به محل پذیرایی، دیدم الله اکبر، یه سفره انداختن از این ور کاخ به اون ور کاخ، انواع غذاها و خوراکیهای سرد و گرم و ترش و شیرین، از بره کباب شده و مرغ بریون گرفته تا انواع نوشیدنی سر این سفره وجود داره. میگه خیلی تعجب کردم تو این وضعیتی که خیلی از مردم نون برا خوردن ندارن یه همچین سفره مفصلی. احنف ابن قیس میگه همه این غذاهایی که آورده بودن خوردیم، خب یه مقدار زیادش هم اضافه اومد، آخر کار یه غذا و خوراکی آوردن اصلا من نمیدونستم این چیه، تا به حال ندیده بودم همچین چیزی رو، اسمش نمیدونستم چیه. میگه به خودم جرأت دادم از اینقدر که تعجب کرده بودم از معاویه پرسیدم این غذا چیه؟ میگه به هم گفتن این یه غذای خیلی خاصه که از روغن پسته، مغز قلم گوسفند، روده مرغابی و شکر سفید درست میشه. ببینید بعضی از این مواد اولیه الان پیدا نمیشه. حالا شما تصور بکن 1400 سال پیش یه خوراکی که یکی از مواد اولیه‌اش روغن پسته بود. احنف ابن قیس میگه معاویه داشت توضیح میداد، من شروع کردم گریه کردن. معاویه گفت چرا گریه میکنی؟ بهش گفتم یاد آقا امیرالمومنین افتادم. یه روز رفته بودم خونه علی، با آقا کار داشتم. از آن گفتن فهمیدم حضرت روزه است. امر کرد احنف ابن قیس برای غذا با ما بمون. یه غذای ساده‌ای رو برای من آوردن. یه انبان محرموم شده‌ای که چند تا گره محکم داشت برای علی ابن ابی طالب آوردن. گفتم آقا داخلش چیه؟ حضرت فرمودن سویق جو. سویق جو از تفت دادن آرد جو درست میشه و هیچ چیز دیگه ای توش نداره. احنف ابن قیس میگه از علی پرسیدم صفیق جو که غذای خاصی نیست، ترس اینو دارید کسی از روش چیزی برداره که اینطور مهر و مومش کردین؟ علی ابن ابی طالب گفت نه ترسی دارم نه بخل این که کسی از این صفیق برداره، اما نخواستم حسن یا حسینم داخل این صفیق روغن زیتون بریزن تا نرم بشه. گفتم آقا جان مگه حرومه خب روغن زیتون تو این ریخته بشه؟ علی ابن ابی طالب یه جمله گفت: ای کاش همه مسئولین ما روز و شب این جمله رو تکرار میکردن. علی گفت: ولی بر پیشوایان حق واجب است که خود را از مستمندان اجتماع به شما را آورند تا فقر و بیچارگی آسان شد.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید به سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. در نگاه پیشوای بزرگی چون علی علیه السلام لازم است مأمور مالیات در تعامل با مالیات دهندگان به موازین ادب و اخلاق پایبند باشد. چنین شخصی باید پرهیزگار، نرم خو و متواضع بوده و با قوانین و احکام زکات آشنایی داشته باشد. علی علیه السلام در نامه 26 مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر می کند، زیرا برای مأمورانی که در ارتباط پنهانی با مالیات دهندگان هستند بیشتر امکان سوء استفاده و لغزش وجود دارد. امام همچنین و مأموران خود سفارش می‌کند که به زکات دهندگان اخطار دهند تا زکات را از هر قسمت از اموالشان که می‌خواهند تحویل دهند. البته آنچه که به عنوان زکات گرفته می‌شود بایستی سالم و بدون عیب و نقص باشد. به این ترتیب از نگاه امام علی علیه السلام در کنار تلاش‌های اقتصادی و مادی توجه به اهداف معنوی و ملاحظات اخلاقی لازم است و این خود حاکی از بینش جامع و همسونگر علی علیه السلام است. آن امام بزرگوار از کارگزاران زکات می‌خواهد که حریم امن خانواده و خلوت مردم را رعایت کنند. ایشان بر رعایت ادب و احترام از سوی کارگزاران تاکید می کند و آنها را از بهتان زدن به مردم و نسبت دروغ دادن به آنها برحذر می دارد. اینها همه به معنای آن است که در حاکمیت اسلامی کرامت انسان و شأن و منزلت او باید پاس داشته شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه امروز گنج سعادت مجبور هستیم که با شما عزیزان خداحافظی کنیم. بحث درباره سیره حکومتی امام علی علیه السلام را در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی و استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به پاکی دلهایتان و روح خداپرست و الهیتان. اینجا قرار بندگی رادیو دریست. امروز هم با قلبی عاشق آمدیم که لحظات ناب بندگی را کنار شما سپری کنیم که دست خدا با جماعت است. شما هم با ما باشید. با ما در ارتباط باشین دوستان عزیز. شماره های پیامک ما تقدیم شما در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. نشانی پیج ها یا صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad و نشانی سایت رادیو دری farstoday.ir/dari. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:03 خواهد بود. کسی نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت با این که خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می کنم، چرا ما دعا می کنیم و به اجابت نمی رسد؟ آن حضرت در پاسخ فرمود قلب و فکر شما در 8 چیز خیانت کرده، لذا دعاهایتان مستجاب نمی شود. اول، شما خدا را شناختید اما حق او را ادا نکرده اید، به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته. دوم، شما به فرستاده او ایمان آورده اید، سپس با سنتش به مخالفت برخواسته اید، ثمره ایمان شما کجاست؟ سوم، کتاب او را خوانده اید ولی با آن عمل نکرده اید، گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخواستید. چهارم، میگویید از مجازات و کیفر خدا میترسید اما همواره کارهایی میکنید که شما را به آن نزدیک میسازد. پنجم، میگویید به پاداش الهی علاقه دارید اما همواره کاری انجام میدهید که شما را از آن دور میسازد. ششم، نعمت خدا را میخورید و حق شکر او را ادا نمیکنید. هفتم، به شما دستور داده شده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او میریزید. ادعای دشمنی با شیطان دارید اما عملا با او مخالفت نمیکنید. هشتم، عیوب مردم را نسب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر انداخته اید. با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد در حالی که خودتان درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خیش را اصلاح نمایید، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا دعای شما به اجابت برسد.
خب در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو اهل عبادت و بندگی قرار بده. در تعقیب نماز عصر به این فراز رسیدیم که اللهم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، خدایا به تو پناه میبرم از دعایی که شنیده نمیشه و مستجاب نمیشه. چی باعث میشه که دعای انسان مستجاب نشه؟ یکی از عواملش هم اینه که انسان از دل پاک دعا نکنه، قلبش آلوده باشه، یا نیتش پاک نباشه، نیتش صادق نباشه، یا زبانش خدای ناکرده مبتلای به ناسزاگویی و فحش باشه. کسی که با یک چنین زبانی، با یک چنین قلبی، با یک چنین نیتی دعا میکنه، خب چگونه توقع داره که خداوند متعال این صدا رو بشنوه، یعنی ترتیب اثر بهش بده؟ نکته بعد که باز در روایات وارد شده که مانع استجابت دعاست اینه که طرف درخواست بکنه اما هیچ اقدامی در راستای تحقق درخواستش نکنه. مثل الذی یدعو بغیر عمل کمثل الذی یرمی بغیر وتر. کسی که دعا میکنه ولی هیچ فعالیتی انجام نمیده، مثل این که میخواد با یک کمان ناقص تیراندازی بکنه، یک کمانی که مثلا اون زه رو، اون کش رو، اون چیز پرتاب رو نداره. خب این نمیتونه با یک کمانی که ناقصه تیر پرتاب بکنه. امروزه بخوایم مثال بزنیم، مثل فشنگی است که چاشنی نداشته باشه. کسی توقع داشته باشه که این مرمی فشنگ پرتاب بشه و به هدف بخوره، ولی این فشنگ هیچ چاشنی پشتش نباشه، این مرمی هیچ چاشنی نداشته باشه، خب این پیش نمیره. کسی که عملی انجام نمیده، دعا میکنه میگه خدایا توفیق نماز شب خواندن به من بده، بعد میگیم خب شما چه فعالیتی برای بیدار شدن انجام میدی؟ آیا زودتر میخوابی؟ آیا ساعتی رو کوک میکنی؟ آیا کسی رو میگه شما رو صدا بزنه؟ آیا مقدمه چینی میکنی برای بیدار شدنت؟ میگه نه، همینجور از خدا خواستم. خب این تحقق پیدا نمیکنه. من سأل التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی اگر درخواست توفیق از خداوند متعال بکنه اما تلاش نکنه، این کارش کار جاهلانه است، خودش رو مسخره کرده و مسخره کردن از اعمال جاهلانه. در داستان گاو بنی اسرائیل وقتی حضرت به اونها گفتن اگر میخواید قاتل این شخص پیدا بشه، یه گاوی رو قربانی بکنید و چه بکنید؟ وقتی حضرت فرمودن گاوی رو قربانی بکنید، اینها گفتن اتتخذونا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ حضرت جواب دادن اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم که از جاهلان باشم. یعنی مسخره کردن کار جاهلانه، من جاهل نیستم که بخوام شما رو مسخره بکنم. حضرت فرمودن دعا کردن بدون عمل، درخواست توفیق بدون تلاش، این مسخره کردنه. فقط استهزأ بنفسه، طرف خودش رو مسخره کرده است. لذا اگر درخواستی انسان داره که یک امری محقق بشه، باید برای اون امر برنامه ریزی بکنه، زمین سازی بکنه تا زمینه انجامش فراهم بشه و در واقع این دعا شنیده بشه و مستجاب بشه. خداوند همه ما رو به دعای مستجاب موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و و ما را به ما مگذار الهی 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 الهی
الهی یا الهی یا الهی نگاهم کن نگاهم کن نگاهی توی رب جلیل و من ذلیلم ندارم در بساطم غیر آهی بود پرونده عمرم سراسر سیاهی در سیاهی در سیاهی چوکاه رفته بربادم که باشد بروی شانم کوه گناهی مرا عجز و نیاز است و گدایی تو را قدر و جلال و پادشاهی گناه از چار سو شد صد به راهم به جز عفوت ندارم هیچ راهی پرکاهی ندارم تا ببخشی ز راه لطف کوهی را به کاهی تو را دارم ببخشی یا نبخشی تو را خواهم بخواهی یا نخواهی من از خشمت به عفوت می گریزم پناهم ده پناهم ده پناهی
صدایم غیر آهی نیست خطا جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن به ما رسیدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من که تابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت اتا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این یونس لمن المرسلین، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت